أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه شرح تفسیر سر متعلهین بر قرآن کریم و مباحث حول تفسیر سوره فاتحه الکتاب است. مرحوم سر متعلهین قبل از ورود به تفسیر سوره فاتحه الکتاب قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو مورد بحث و بررسی قرار دادن و در باب استعاذه به مبسوطن مطالبی رو بیان داشتن. فرمودن استعاذه زمانی تحقق پیدا می کند که هر پنج رکن در استعاذه محقق بشود و این پنج رکن عبارت هست از خود ماهیت استعاذه که استعاذه به چه معناست و بعد مستعیذ کیست، مستعاذ به چه کسی است و اونچه که از آن بایستی که به خدا پناه برد کدام است و نهایتاً ما یستعاذ اجله، اون علت غایی و هدف نهایی که برای استعاذه هست کدام است. این چند مسئله رو در صفحه 360 بیان فرمودند که و اما ما یتعلق بالمقاصد العقلیه فی هذا المقام من الکلام فالبحث عنه یعتمد علی خمسه ارکان: الاستعاذه والمستعیذ والمستعاذ به والمستعاذ منه و ما یستعاذ لاجله. در جلسات گذشته الحمدلله تمام این پنج رکن خونده شد، مطالب هم تشریحا بیان شد. در بخش پایانی مرحوم سر متعلهین نکته ای رو دارن بیان میکنن که این نکته بسیار از نظر مسائل کلامی بسیار مهم است و تفکر دو فرقه عمده در جهان اسلام که فرقه قدریه و همچنین فرقه جبریه هستند رو در از جایگاه جریان استعاذه دارن مورد بحث و بررسی قرار میدهند و به صورت جدی نقد میکنن. البته جبری ها را از منظر و لسان قدری ها و قدری ها را هم از منظر جبریه دارن نقد میکنن و اینها مسائلی است که در فضای کلام ما معنای خاص خودش رو دارن. در این بخش که به عنوان فصلون فی ان الاستعاذه کیف تصح و علی مذهب الجبر و مذهب القدر، صفحه 381 به این امر میپردازند که اگر استعاذه حق است و صحیح است، با مذهب جبریه چگونه استعاذه جمع میشود، با مذهب قدریه چگونه جمع میشود. لذا این مسئله رو دارن از این منظر مورد بحث و بررسی قرار میدهن. میفرمایند که اگر یک قدری بخواهد یک جبری را مورد نقد و اعتراض قرار بدهد، میتواند از شش منظر اشکال کند و شش اشکال از جایگاه مذهب جبر بر مذهب قدر مطرح می شود. بفرمایند که اگر ما مذهب جبر رو بپذیریم، ممکن است که صاحب مکتب قدری این مذهب را مورد نقد و اعتراض قرار بدهد. اولین نقدی که یک قدری می تواند بر یک جبری وارد کند این است که خود استعاذه نشان از این است که انسان مستعیذ خب در حقیقت اعتراف می کند که خود عبد فاعل است. اگر قائل باشد به این که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جایگاه استعاذه رو دارد و انسان مستعیذ به خدا پناه میبرد از اینکه شرور و آفات متوجه او بشوند، خب این خودش یک اعترافی است که فعل او و عمل او در حقیقت اینجا مؤثر است و او در این امر مجبور و محکوم و محتوم به اراده الهی نیست. بنابراین خود پذیرش استعاذه و قبول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نفی مکتب جبری خواهد. این اشکال اول است. می‌فرمایند که فی ان الاستعاذه کیف تصح على مذهب الجبر یک و على مذهب القدر دو. و اما على مذهب الجبر، چرا اگر کسی قائل به مذهب جبر باشد استعاذه برای او معنا نخواهد داشت؟ برای اینکه فللقدری ان یقول، ممکن است یک کسی که صاحب مکتب قدری باشد اعتراض بکند، بگوید که اعوذ بالله، خود کلمه اعوذ بالله یبطل القول بالجبر من وجوه، از چند جهت، از چند منظر این پذیرش قول اعوذ بالله، حالا یا من الشیطان الرجیم یا من الافات و مصائب و امثال ذلک، این نشان از این است که قول به جبر قول صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه الاول، منظر اول این است که، یا وجه اول این است که انه اعتراف به کون العبد فاعلا لتلک الاستعاذه. وقتی عبد میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این یک نوع اعترافی است که عبد مستعیز با بیان استعاذه و با انجام استعاذه داره به خدا پناه میبرد و این فعل اوست و این فعل او مؤثر است. او مجرای اراده الهی نیست، بلکه او از جایگاه اختیار داره یک کاری رو انجام میده و فعلی رو انجام میده که این فعل در حیطه اختیارات اوست. انه اعتراف به کون العبد فاعلا لتلک الاستعاذه ولو کان خالق الافعال هو الله دون العبد فیکون قوله کذبا یا کذبا. به صورت قیاس استثنایی است که اگر خدای عالم فاعل استعاذه باشد و انسان در این استعاذه فقط مجرای اراده الهی باشد و هیچ اختیاری در این قول به استعاذه و اصل استعاذه نداشته باشد، پس بنابراین قول به این که انسان صاحب اختیار نیست و صاحب اختیار نیست و اراده الهی همه کاره هست که مکتب جبری معتقد است، این می شود باطل. ولو کان خالق الافعال هو الله دون العبد فیکون قوله کذبا و کذبا. چرا؟ برای اینکه جبری معتقد است که عبد هیچ کاره است. خب اگر عبد هیچ کاره است، پس گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و استعاذه‌ای که عبد در پیشگاه پروردگار عالم دارد نشان از هویت اختیاری اوست، در حالی که او اختیار را از خود سلب شده می‌بیند. ولو کان خالق الافعال هو الله دون العبد فیکون قوله کذبا، عبد سخنش می‌شود باطل. یعنی این که بگوید من به خدا پناه برده ام، این باطل است. چرا؟ چون میداند که او هیچ کاره است و در مسیر اراده الهی هیچ امری جز خود اراده الهی نقش آفرین نیست. و همچنین و ایزن ازا خلق الله فعلا فلعبد امتنع لأحد دفعه و ازا لم یخلقه امتنع تحصیله فلا فائده فی الاستعاذه. خب در اون صورتی که انسان جبری استعاذه بکند، این حالت استعاذه او به چه معناست؟ یعنی او داره به خدا پناه میبرد که از شرور آفات در امان بماند. یعنی اراده او و اختیار او نقش آفرین است. یعنی بر مبنای این سخن جبر معنایی نخواهد داشت. ایشون میفرماید که اگر ما مکتب جبر رو بپذیریم و بگیم که خدای عالم در افعال عباد نقش تمام دارد و اراده الهی تعیین کننده است و انسان هیچ هویت اختیاری ندارد، خب بنابراین استعاذه‌اش معنا نخواهد داشت. استعاذه برای این است که انسان به خدا پناه ببرد و این کار انجام نشود، در حالی که بر اساس اراده الهی بناست این کار انجام بشود. بنابراین اگر مکتب جبر صحیح باشد، استعاذه هرگز نقشی نخواهد داشت، برای اینکه دفع ممتنع است. فرمود اذا خلق الله فعلا فعل عبد، اگر خدای عالم اراده کرده است و عبد مسیر مجرای فعل و اراده الهی است، امتنع لأحد دفعه، ممتنع است کسی بخواد این رو دفع بکنه، چرا که خدای عالم اراده کرده و حکم و قضای اوست. و اذا لم یخلقه، و اگر ما بگیم نه، خدای عالم اراده نکرده است و انسان بر اساس هویت اختیاری کار میکنه، و اذا لم یخلقه فی العبد امتنع تحصیله، محال است که خدای محال است که انسان بتواند استعاذه رو تحصیل بکنه. چرا؟ چون خدای عالم چنین اراده ای رو نداشته است. اذا خلق الله فعلا فی العبد امتنع لأحد دفعه، اگر خدای عالم اراده کرده است که فعلی در عبد انجام بشود و عبد مسیر اراده حق سبحانه و تعالی بشود، بنابراین دفع اون امکان ندارد، چون قضا و حکم خداست. و اذا لم یخلقه، اگر خدای عالم فعلی را در انسان ایجاد نکرده باشد، خب امتنع تحصیله، ممتنع است اون چیزی که خدای عالم حکم و قضای او بر آن نرفته باشد انسان بخواهد تفسیر بکند. بنابراین فلا فائدت فی الاستعاذه، در این صورت اصلا استعاذه معنا ندارد، فایده ای ندارد، چرا که اگر اراده کرده باشد دفعش ممکن نیست، اگر اراده نکرده باشد ایجادش درست نیست، بنابراین استعاذه نقشی نخواهد داشت. نتیجه میگیرند که فسبت ان قول شخص که اعوذ، این اعتراف است به کون العبد موجودن لفعله، این نفی مذهب جبری است. پذیرش استعاذه همان و نفی مکتب جبر همان، زیرا استعاذه می شود فعل عبد، یعنی عبد مختار و مرید است در انجام یک عمل یا ترک یک عملی. این وجه اول یا دلیل اول برای اینکه جبر، مکتب جبر باطل و نارواست. اما وجه ثانی این است که ان الاستعاذه بالله انما تحسن اذا لم يكن خالقا للامور التي يستعاذ منها، و اما اذا كان هو فاعلها فيمتنع الاستعاذه به منها و الا لكانت الاستعاذه بالله من الله. خب اگر استعاذه بالله به این معنا باشد که حق سبحانه و تعالی خالق امور نیست و انسان در حقیقت با هویت اختیاری خودش به حق سبحانه و تعالی پناه میبرد، خب این که صراحتاً با مکتب جبر در منافات است. ان الاستعاذه بالله انما تحسن اذا لم يكن خالقا للامور التي يستعاذ منها، اگر خدای عالم خالق اموری که استعاذه از اونها لازم است نباشد و اراده خدا بر اون امر نباشد، خب اینجا میتونه استعاذه صحیح باشه، درست باشه. استعاذه اون وقتی است که مستعاذ منه از جمله اراده های خدا نباشد. اگر خدای عالم اراده کرده باشد که فعل شری از انسان صادر بشود، دیگه استعاذه از او به چه معناست؟ اراده خدا و حکم و قضای خدا بر آن تعلق گرفته است. پس استعاذه در موردی است، در موطنی است که فعل مستعاذ من به اراده الهی و به قضا و حکم الهی نیامده باشد. ان الاستعاذه بالله انما تحسن اذا لم يكن الله خالقا للامور التي يستعاذ منها، و اما اذا كان هو، یعنی الله سبحانه و تعالی فاعل این اموری که مستعاذ منه محسوب میشوند، فیمتنع الاستعاذه به منها، ممتنع است استعاذه انسان بکند به وسیله همین اعوذ بالله از اون مواردی که مستعاذ من هستند. چرا؟ برای اینکه خدای عالم خودش اراده کرده، خودش در عبد چنین اراده ای رو ایجاد کرده که عبد این کار رو انجام بده. معنا نداره که از چیزی که خدای عالم در وجود عبد اراده کرده است، انسان از همون چیز بخواهد به خدا پناه ببرد. لازمش این است که بگه اعوذ بالله من، که از خود خدا بخواه. چرا؟ چون اون فعل، فعل خداست، اراده الهی است و این استعاذه باطلی خواهد بود. و اما اذا کان هو، یعنی الله سبحانه و تعالی فاعل این اموری که من مستعاذ من هست، و یمتنع الاستعاذه به منها، ممتنع است استعاذه کند انسان به این قول اعوذ بالله از این اموری که مستعاذ من محسوب میشوند. چرا امتناع دارد؟ و الا لکانت الاستعاذه بالله من الله، و الا لازمش این است که انسان از خدا به خدا استعاذه بجوید. چرا؟ چون اون چه که خدای عالم اراده کرده است و در عبد عنوان مسیر و مجرای اراده، تحقق اراده الهی قرار داده است، اون از همون مواردی است که حکم و قضای الهی است. این هم وجه دوم. وجه سوم این است که ان الاستعاذه بالله من المعاصی و هی من قضاء الله تستلزم الله یرد العبد بالقضاء و الرضاء، در حالی که بر رضا و بالقضاء واجبون. خب انسان به چی، از چه چیزی به خدا پناه میبرد؟ از امور مستعاذ منه. مستعاذ منه چیا هستن؟ معاصی، آفات، شرور. خب اگر اراده خدا بر این باشد که این معاصی و این آفات و شرور بر انسان بیاین و انسان بخواهد از اینها به خدا پناه ببرد، یعنی با قضای الهی و با حکم الهی انسان در افتد و با اون میخواد مقابله کند، در حالی که رضای به قضای الهی حتمی و واجب است. از سالس ان الاستعاذه بالله من المعاصی و هی من قضاء الله، در مکتب جبر معاصی هم از احکام و از قضای الهی محسوب می شود. در چنین حالتی اگر انسان از معاصی به خدا پناه ببرد، تستلزم الله یرز العبد بالقضاء و بالقضاء، لازمش این است که خدا انسان در مقابل رضای الهی بخواهد قد علم کند و با قضای الهی موافق نباشد، در حالی که بر رضا و بالقضاء واجبون، در حالی که راضی بودن به قضای الهی واجب است. عقلا و از نظر دانش کلام، خب حکم خدا و قضای الهی واجب الاطاعت و انسان باید که به قضای الهی تن در بدهد. بنابراین بر اساس مذهب جبر استعاذه می شود باطل، چرا که بر مبنای مذهب جبر اگر در مسیر اراده انسان و در وجود انسان بناس معصیتی اتفاق بیفته، این همون فعل و اراده خداست و اراده الهی قضای اوست و نباید با قضای او مبارزه کرد. اما وجه چهارم الرابع، ان الاستعاذة بالله من الشیطان انما تحسن لو كانت الوسوسة فعلا له اما اذا كانت فعلا لله ولم يكن فعلا للشیطان ولا له اثر فيها فكيف يستعاذ من شره بل يجب ان يستعاذ من شر الله لا من شره. خب تحلیل افعال انسانی به اینجا ختم می شود که انسان اگر بخواد استعاذه بکنه از شیطان رجیم، اون وقتی است که اون وقتی این استعاذه شایسته و خوب هست که وسوسه از فعل شیطان باشه. اگر شیطان وسوسه کند و شیطان هم بر اساس یک هویت اختیاری بخواد این کار رو بکنه و استعاذه انسانی هم بر اساس هویت اختیاری باشد، خب اینا همش درست، ولیکن مکتب جبر غیر از این افاده می کند. مکتب جبر افعال شیطان را و افعال انسان را به حق سبحانه و تعالی اسناد می دهد و هم انسان و هم شیطان مجرای اراده الهی هستند. می فرماید که اگر وسوسه فعل شیطان باشد، این استعاذه بسیار خوب و مناسب است. و اما اذا کانت الوسوسه فعلا لله، اگر وسوسه بناست فعل الهی باشد، ولم یکن فعلا للشیطان، اگر بگیم خدای عالم اراده کرده که در وجود انسان این وسوسه و این خناسگری پیدا بشود، ولا له اثر فیها، و شیطان هم هیچ اثری در این وسوسه نداشته باشن، فکیفه یستعاذ من شره، چگونه باید پناه برده می شود از شر این وسوسه ای که از ناحیه حق سبحانه و تعالی داره میشه. بلی یجب ان یستعاذ من شر الله، لازمش این است که از شر خدا معاذ الله انسان به خدا پناه ببرد. لا من شر شیطان، از لا شر الا من قبل الله سبحانه و تعالی. با تحلیل این مکتب و اینکه هر چه که در جهان اتفاق می افتد جز به اراده الهی نیست و هر چه که در این وسط ها هستند، چه انسان چه شیطان چه هر موجود دیگر، اینها مجرای اراده الهی و مسیل مشیت پروردگاری هستند، بنابراین اینها نقشی ندارن. چون نقشی ندارن، پس انسان اگر از وسوسه به خدا پناه میبرد، دیگه این وسوسه وسوسه شیطانی نیست، معاذ الله وسوسه ربانی است و باید از وسوسه خدا به خدا پناه ببرد و این لازمه مکتب جبر هستش. فکیفه یستعاذ من شره، ولی یجب ان یستعاذ من شر الله، لا من شر شیطان، از لا شر الا من قبل الله سبحانه و تعالی معاذ الله. اما وجه پنجم الخامس، ان للشیطان ان یقول، اگر ما مکتب جبر رو بپذیریم و بگیم هر چه که در نظام هستی هست همه و همه مجاری اراده الهی هستند و هیچ موجودی از خود اختیار و اراده‌ای ندارد، حتی شیطان هم از خود اراده‌ای ندارد. خب اگر شیطان از خود اراده‌ای ندارد، شیطان میتواند با خدا محاجه کند و احتجاج کند، بگه یا الهی اذا کنت ما فعلت شیئا اصلا، و انت یا اله الخلق قضیت صدور الوسوسه عنی ولا قدرت لی علی مخالفت قضائک و حکم حکمتک ثم قلت لا یکلف الله نفسا الا وسعها قلت یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر و قلت ما جعل علیکم فی الدین من حرج فما هذه الاعذار الظاهره و الاسباب الغویه کیف یجوزو فی عنایتک و رحمتک ان تذمنی و تلعننی. آیا جایی برای مذمت من و لعنت من میماند؟ بار پروردگارا، اگر آنچه را که من انجام میدهم بر مبنای قضا و اراده و حکم توست و صدور وسوسه از من هیچ دگان گونه اختیار و دخالتی برای من در اون نیست و من حتی نمیتوانم با وسوسه‌ای که در وجود من شکل گرفته است حتی برای خودم مخالفت کنم چه برسه به مخاطبین، و شما هم بر اساس این آیاتی که فرمودید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب این دیگه در وسع من نیست، در طاقت من نیست، من مجبورم که اراده و حکم شما رو انجام بدهم. شما فرمودید که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خب این عسر و سختی و صعوبت بلکه امتناع است که شما چیزی رو در من اراده بکنید و خواسته باشید و من بخواهم با او مقابله کنم، و قطعا این سختی و صعوبت در دین محسوب خواهد شد، در حالی که شما فرمودید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فرمودید که پس بنابراین اگر من در این رابطه اختیاری ندارم و هر آنچه را که انجام میدهم بر مبنای حکم و قضای شما هست، صدور وسوسه از من در اختیار من نیست. خب با این وضع چگونه مرا مذمت میکنید؟ چگونه مرا مورد لعنت و رجم خود قرار میدهید و من بایستی رجیم و ملعون باشم؟ عبارت رو یه بار دیگه میخونیم. الخامس ان للشیطان ان یقول یا الهی اذا کنت ما فعلت شیئا اصلا و انت یا اله الخلق قضیت صدور الوسوسه عنه. من کار میکنم اما مبنای کار من اراده و حکم و قضا و قدر شماست. اذا کنت ما فعلت شیئا اصلا و انت یا اله الخلق قضیت صدور الوسوسه عنی، در حالی که ولا قدرت لی علی مخالفت قضائک و حکمتک ثم قلت لا یکلف الله نفسا الا وسعها و قلت یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر و قلت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، با این همه نظراتی که فرمودید فما هذه الاعذار الظاهره و الاسباب الغویه کیف یجوز فی عنایتک و رحمتک ان تذمنی و تلعننی. خب من مسیر اراده شما قرار گرفتم، صدور وسوسه از من بر اساس حکم و فرمان شما بوده است. از سوی دیگر هم خودتون فرمودید که ما انسانها و عباد را جز بر مبنای وسعشون تکلیف نمی کنیم، بر اونها سخت نمی گیریم، در دین و اعتقاد و باور اونها حرجی و عمل اونها حرجی قرار نمی دهیم. خب این حرجی خواهد بود که من هیچ گونه اختیار و اراده‌ای نداشته باشم و وسوسه از من صادر بشود و به من منسوب بشود. این عسر است و نه یسر. این تکلیف مالا طاقت لنا به هست، مالا یطاق هست. بنابراین این نشان از این است که اون چرا که شیطان داره انجام میده فعل خود او هست و مکتب جبر مکتب ناتمامی هستش. این هم مورد پنجم. و اما مورد آخر و مورد ششم این است که قدری به جبری میگوید که اگر معتقد به مکتب جبر باشید استعاذه هیچ معنایی ندارد. از سادس جعلتنی یا الهی مرحوما مرجوما ملعونا، باز هم یک گفتگویی بین شیطان و پروردگار عالم که این گفتگو نشان بطلان مکتب جبر هست. شیطان به خدا عرض میکند خدایا مرا مرجوم و ملعون قرار دادی به سبب جرمی که از من صادر شده است. این جرم من چی بود؟ جرم من همون ابا و استکبره و کان من الکافرین، این جرم او بوده است. میفرماید که آیا این کاری که از من انجام شده است، این سبب این جرم من بودم و این جرم از من صادر شده است یا نه از من صادر نشده است؟ اگر از من صادر بشود، خب پس معلوم است من کاری هستم، من دارای هویت اختیاریم و من می توانم جرمی را انجام بدهم، کاری را انجام بدهم خلاف اراده الهی. اما و اگر این باشه که نه، این درسته که از من صادر شده ولی منسوب به من نیست، من غیر مختارم، من مرید نیستم، بلکه بر مبنای جبر بر من از من صادر شده است و این کان از ثانی که لا به سبب جرم صدر منی باشه، فهو محض الظلم، در حالی که شما گفتید و من الله یرید ظلما للعباد، هرگز خدای عالم نسبت بندگانش ظلم نخواهد کرد. فکیف یلیق هذا بک، شما که از حوض ظلم، از حوضه وجود شما و ساحت شما دور است، اگر بخواهید من شیطان را معذب قرار بدهید، یعنی در این حالی که من هیچ گناهی از من صادر نشده است مورد ظلم و ستم و تجاوز شما بخوام قرار بگیرم. خب این وجوه ششگانه است که جناب سلام متعلهین از زبان قدری به صاحب مکتب جبر میگوید. میگه اگر جبر صحیح باشد استعاذه و نظائر آن اصلا معنا ندارد، پس بنابراین جبر صحیح نیست. نوع این وجوب بر اساس قیاس استثنایی تأمین میشود که اگر استعاذه معنا داشته باشد، یعنی انسان دارای هویت اختیاری است، فعل اختیاری از او صادر می شود و طبعا مکتب جبر باطل خواهد بود. این شش مورد از مواردی است که نشان از صحت استعاذه و بطلان مذهب جبر است. اما در جلسه بعد راجع به مذهب قدری و منافات استعاذه با مذهب قدری هم مطالبی بیان خواهد شد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.